بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حدیث ششم از باب و اطلاق القول به انه شیء. قبل از اینکه وارد حدیث ششم بشیم، من تذکری که قبلا هم دادم مجدد تکرار بکنم، و اون اینه که چون چند تا از دوستا گوش داده بودن، رفقای اینا نکته‌ای گفتن، من مجبورم که یک توضیح مجدد بدم که حداقل ثبت بشه بر افرادی گوش میدن. ببینید، ما هم میخوایم توحید بگیم، هم نمیخوایم توحید بگیم. ما میخوایم کتاب کافی را بخوانیم. اگر بخوایم توحید بگیم، لزوم نداره ما تک تک احادیث کافی رو کلمه به کلمه بخونیم. یعنی اگر یه جلسه، این جلسه یک جلسه ای می بود، ما میخواستیم مسائل توحیدی را مطرح کنیم. ما میامدیم به 4 دسته، 5 دسته، 10 دسته مسائل تقسیم میکردیم، میگفتیم آقا اثبات خدا 1، 2، 3، 2 تا 3 تا دلیل، تمام، 2 جلسه بریم حدیث، بریم با عنوان بعد. عنوان چینی خودمون میکنم. من جلسه اولم گفتم این عنوان بندی رو مرحوم کلینی انجام داده، این فهرستا رو مرحوم کلینی انجام داده، و ما هم چون بر اساس کافی میخوایم بریم حدیث به حدیث میخونیم میریم جلو. و الا ما اگه میخواستیم در مورد این صحبت کنیم، 1، 2 جلسه، 3 جلسه میذاشیم تمام ادله این که بر این که ذات خداوند تبارک و تعالی شناخته شدنی نیست و معنای این مطلب و ادله این مطلب و ادله مخالفین و نقد و بررسیش و پروندهش، تمام باب بعدی. خداوند کیفیت ندارد، مکان ندارد، زمان ندارد، حد ندارد. این یک عنوانه، عنوان انجام میدادیم. لا تشبیه ولا تعطیل، 1 جلسه باب میرفتیم. بعد به سرعت میرسیدیم به مشیت و اراده، به سرعت میرسیدیم به بحث بداء، و به سرعت از مسائل توحیدی هم رد میشیم. یعنی در طول 10 جلسه، 15 جلسه مثلا نهایتاً، ما میتونستیم در دوره اول ما 1 دوره مسائل کلی توحیدی رو مطرح کنیم، رد چیم بریم، دیگه لازم نبود. در دوره دوم آدم به نقد نظرات مخالف هم میپردازد، که اونهایی که مثلا قائل به وحدت وجودن، فرضاً ما قبول نداریم، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، نظر اونها این هست، ما به این دلیل. در دوره سوم که دوره اصلی هست و مثلا دیگه سطح بالاش بخوایم اگر برگزار کنیم که کار بنده نیست، همون دوره دومش هم کار بنده نیست، دوره اولش هم واقعا در حد مباحثه ما داریم میخونیم. اگر کسی بخواد بعد بره تو دوره سوم توحید، اونجا باید کتابها و متنهای طرفین مطرح بشه. یعنی واقعا اگه کسی دیگه بخواد به قول ما درس خارجی این مسائل رو بخونه کامل، باید دقیقا اگر میگویی که فلان عالم یا فلان نظریه فلان مطلب را میگوید، باید متنشو بیاری درست تدریس کنی، درس بدی، آقا این کلمه به کلمه منظور این هست، اینم شرحشه، خب حالا نقدش هم این هست. دیگه من بیام اینجا بشینم پشت فایل راحت و آزاد برای خودم یه چیزی رو مطرح کنم و بعد اون چیزی که خودم مطرح کردم نه کسی از نقدش کنه، نه کسی از ردش کنه، نه کسی از اشکال بهش بگیره، بعد خودم باز ردش کنم، باز کسی نیست به اون ردیه های من اشکال بگیره که آقا این ردیه که شما انجام دادی اینش غلط است، این رد اون نیست مثلا. این خب نمیشه این شکلی. ما سطح کلاس باید معلوم بشه سطح مباحثه ما چقدره. ما میخوایم کافی رو بخونیم، با احادیث ائمه در توحید آشنا بشیم، یک آشنایی کلی پیدا کنیم. نمیخوایم الان باب توحید و مسائل توحیدی رو پروندهشو ببندیم و جمع کنیم و بریم. میخوایم کافی رو داریم میخونیم. بنامونیم. برای همین من اولش اصرار داشتم آقا توحید وارد بشیم یا نشیم. چون توحید ورود پیدا کردن از طرفی مسائل سنگین دقیق مهمه، از طرفی هم ورود پیدا کردن تفصیلی بهش خیلی زمان میبره. بنابراین دیگه حد وسط رو قرار شد انتخاب کنیم که هم کافی رو بخوانیم، احادیث رو بخونیم ببینیم، و همین که اونطور مفصل وارد نشیم. یکی از اون انواع مفصل وارد نشدن اینه که ما طبق خود کتاب کافی بریم جلو، نه طبق مطالب. ولی همون موضوعی که چند جلسه پیش مطرح شد در ارتباط با اینکه خداوند کیفیت ندارد، هنوز خیلی جای تفصیل و بسط دادن داره. یا اون موضوع ربط حادث به قدیم، 10 جلسه فقط اون کار داره. اگه بخواد درست بررسی بشه، باید اقوال فلاسفه بیاد، شهید مطهری اینجا حرفای قوی زده، اینا باید قشنگ بیاد مطرح بشه، ملا صدرام فیض کاشانی اینا حرف زدن اینجاها، باید بیاد مطرح بشه، خونده بشه، دقیق بررسی بشه، سوالات، ابهامات، نقدها، بررسی ها انجام بشه. ما که این کار نکردیم. یکی اون فایل گوش داده بود که همون بحث ربط حادث به قدیم، که اون مخلوق اول چطور مخلوق شد، آیا ازلی بود نبود، چطور ایجاد شد. خب اون خیلی بحث مفصلیه، واقعا بحث مفصلی. نقد کرد، گفت آقا چه فایلی بود اصلا، نقد جدی کرد، گفت که این نه سر داشت نه ته داشت، از این شاخه به اون شاخه، نه چیز درست بررسی شد، شما از آخر نظرم ندادی. گفتم بهشون گفتم که من فقط قصدمون این بوده آشنایی با این عنوان انجام بشه، همین مقدار. ما نمیخواستیم چیز نتیجه ای بگیریم، کار تمام کنیم. البته در لابلش فعل جمله همش نظر خودم گفتم من میلم به کدوم طرفه، ولی گفتم نظر قطعی نداری، قرار نیست که اینجا مثلا همه اتفاقات انجام بشه. خب حالا حدیث ششم رو بخونیم که حدیث خیلی مهمی است. عن هشام ابن الحکم عن ابی عبدالله. هشام ابن الحکم از امام صادق علیه السلام، امام صادق قال للزندیق، این زندیق ظاهرا همون زندیقیه که در حدیث پنج باب قبلی بود که اونم عن هشام ابن الحکم، سند روایت هم همون روایت علی ابن ابراهیم عن ابی عن العباس ابن عمرو الفقیمی عن هشام ابن حکم، اون حدیث پنج باب قبل هم همین بود. و کتاب الحجه کافی حدیث اول اولش، حدیث اول کتاب الحجه کافی، اونم همین سنده، علی ابن ابراهیم عن ابی عن العباس ابن عمرو فقیمی از هشام ابن حکم عن ابی عبدالله انه قال للزندیق الذی، اونجا هم همینه، صحبت زندیقیه. ظاهرا این زندیق علی الظاهر همون زندیقی است که از هشام ابن حکم اول او سوال کرد، گفت خدای تو میتواند دنیا را در تخم ما قرار بدهد بدون که این کوچیک شه اون بزرگ شه؟ که این مون چی جواب بده؟ آمد خدمت حضرت، حضرت پاسخی بهش دادن، برگشت به او گفت، بعد او گفت این جواب مال خودت نیست. بعد آمد خدمت امام صادق، زندیق آمد. این زندیق که آمده ظاهرا مفصل از توحید شروع کرده تا اثبات انبیا مفصل صحبت کرده، هی اشکال هی جواب، حضرت هم جواب دادن. منتها مرحوم کلینی این حدیث رو تختی کرده، هر قسمتش در جای مناسب خودش آورده، برای همین اول کتاب الحجه رسیده به اینجا که از کجا تو اثبات میکنی انبیا و رسول را، به امام صادق میگه، انگار بحثای توحیدی تمام میشه، حالا نوبت نبوت میشه، میگه چه دلیل بر نبوت داری؟ بعد حضرت طبق اون آموزه هایی که تو اون جلسه براش دادن در توحید میفهمن، حالا که ما خدا رو قبول کردیم که خدا متعالی است و کیفیت ندارد و چنین و چنان و اینها، و اینکه این خدا جایز نیست با بشر مستقیم ارتباط برقرار کنه، اینا باید یک کسی باشه که حرف خدا رو بگیره به ما بده، چون خدا رضایتی داره، غضبی داره، فلان. این ادامه همون حدیث، حالا اینجا هم بخشی از همون حدیث هست. عن هشام ابن الحکم عن ابی عبدالله انه قال للزندیق حين سأله ما هو، بحثشون به اینجا رسید که او سوال میکنه خدا چیست، حضرت میفرمان هو شیئون به خلاف الاشیاء. خیلی به ادبیات امام صادق علیه السلام در این حدیث دقت کنید، این حدیث از اون احادیثی است که از ابتدا تا انتها شد ده دور هم آدم بخونه جا داره، خود این حدیث که حضرت چطور دارن صحبت میفرمان در مورد خدا. خب حضرت سوال میکنه خدا چیست، حضرت میفرمان شیئون به خلاف الاشیاء، چیزی است به خلاف الاشیاء. شما دیدید این عبارت در خیلی احادیث دیگه هم که خوندیم بود، در احادیث دیگه هم که نخوندیم هنوز هست، خیلی روایت هست اینجا، شیئون به خلاف الاشیاء، شیئون لا کل اشیاء، نه مثل اشیاء. خیلی خوب، خب حالا چی؟ حضرت میفرمان ارجع به قولی الا اثبات معنا، از این که من میگم خدا شیئیه به خلاف اشیاء درگیر الفاظ نشو، درگیر الفاظش نشو، رجوع کن، برگرد از این کلام من برای اثبات یک معنایی و این رو به دست بیار از قول من که خدا شیئیست به حقیقت شیئیت، که توضیحشو دادیم، خدا شیئیست به حقیقت شیئیت، یعنی شیئیت خدا یک چیزی مازاده بر ذات خدا نیست، خدا مرکب نیست از یک چیز بودن و خودش، اینطور نیست، اثبات یک معنایی، میخوایم که حقیقتی رو ثابت کنیم، معنا یعنی مقصود، معنا اصلا یعنی مقصود، معنای یک حقیقتی که هست، میخوام رو ثابتش کنیم. غیر این که درست خدا شیء به حقیقت شیئیه، ولی خدا جسم نیست، صورت نیست، حس نمیشود، تجسس نمیشود، درک با حواس خمسه نمیشود، اوهام او را درک نمیکنند، زمانها و دهرها موجب ایجاد تغییر یا کم شدن خدا نمیشوند. چرا؟ گفتیم چون اصلا عرصه خدا از اینها بالاتره، وقتی عرصه بالاتر هست و متفاوت هست اصلا زمان پایین، زمان هرچی میخواد رد بشه رد بشه، کاری به اون نداره اصلا، در عرصه زمان نیست که زمان بخواد با او فعل و انفعالی انجام بده. این عبارت رو قبلا هم داشتیم در احادیث قبلی. فقال له السائل فتقول انه سمیع و بصیر، پس تو میگی که خدا سمیع و بصیره. حضرت فرمود سمیع و بصیر است، ولی سمیع به غیر جارحه. خدا مثل ما نیست که ما یک وسیله لازم داریم برای شنیدن. در حقیقت دو تا وسیله لازم داریم، مثلا در حقیقت وسایل زیادی لازم داریم. یعنی ما عقل لازم داریم، روح لازم داریم، جسم لازم داریم، مغز لازم داریم، گوش لازم داریم، خود این گوش داخل خودش استخوان لازم داره، یه قضروف لازم داره، خیلی امور هست. حالا شما حتی یک چیزم باشه بگی من از طریق گوشم میشنوم، دو تاشم که بکنی بالاخره از طریق یک چیزی داری میشنوی. یعنی شما برای شنیدن وابسته به یک جارحه هستی، وابسته به یک شیئی هستی، از طریق او باید بشنوی، که اگه او رو نداشته باشی دیگه نمیشنوی. مثل اینکه مثلا شما میگن الان خیلی هم مرسومه در پزشکا و اینها، میگن طرف کور نیست، چشم نداره، یعنی اگر چشم بهش بدیم قوه بینایی داره، اما یک کسی از چشمش سالمه کوره، یعنی اون قسمت مغزش که مربوط به بینایی اون از کار افتاده، اون از کار افتاده که چشم بهش بده فایده نداره، نمیبینه. توجه میکنین؟ یا کس قوه بینایی نداره، که قوه بینایی داره اون وسیله درک رو نداره. خب ما الان سر اون وسیله درکیم. خدا به وسیله درک نمیکنه به طور کلی، حالا شنیدنی، دیدنی، بوییدنی. مثلا خدا بوها رو میداند یا نه؟ معلوم میدونه، قطعا میدونه. خدا جنس اشیا رو میدونه که لطیفه یا مثلا زبره، قطعا میدونه، ولی چطور میدونه؟ لمس کرده؟ نه. خب چون قوه چیزی نیست اضافه بر خدا که بیاد اون جزء خدا باشه، خدا از اون طریق بیاد لمس بکنه مثلا چیزی رو. خب ولی ما چی؟ ما اگه قوه لامسه نداشته باشیم، ما اگه دست به یک چیزی نزنیم و تجربه لمسش رو هم قبلا نداشته باشیم و کسی هم به ما نگه، ما میتونیم بفهمیم جنسش چیه؟ هیچ نمیتونیم بفهمیم. درست شد؟ اگر شما بگیم میتونیم، تو از طریق چشم میتونی، یعنی چشمت به اون نگاه میکنه، بعد شبیه سازی میکنه این را با یک چیزی که تو قبلا از طریق لامسه لمس کردی، میگی چون این شبیه اونه و اونم من قبلا لمس کردم و اون نرمه پس اینم نرمه. اینها نه دیگه، اینا همیشه باز با جاره. نه اصلا از اساس شما قوه لامسه نداری، خب نمیتونی نرمی و مثلا زبری رو درک میکنی، ولی خدا درک میکنه. پس ما برای درک کردن مسموعات، مبصرات، غذاها، مزه ها، مثلا نرمی و زبری ها و تمام بوها، تمام اینا نیاز به جارحه داریم، نیاز به یک چیزی غیر داریم، به وسیله داریم، نیازمندیم به یک چیز دیگری، ولی خدا نیازمند نیست، خدا به جارحه نیاز نداره. پس اون میگه که شما میفرمایید که خدا سمیع و بصیر، حضرت فرمود سمیع و بصیره، ولی سمیع به غیر جارحه و بصیر به غیر حاله. بل دقت کنید، گفتم این حدیث 10 بار آدم باید بخونه، دقت کنید، بل یسمع به نفسهی و یبصر به نفسهی، خدا به خودش میبیند، به خودش میشنود. باز سوال پیش میاد، یعنی چی به خودش؟ باز حضرت میفرماند که لیس قولی انه سمیع یسمع به نفسه و بصیر یبصر به نفسه انه شیء و نفس شیء آخر. این که من میگم خدا به نفس خودش میشنود، به نفس خودش میبیند، منظورم این نیست که خدا یک چیز، نفسش یک چیزه، باز خودش با نفسش میشنود. یعنی حتی در درون ذات خدا هم درجه بندی نکن، رتبه بندی نکن، خدا رو به هیچ نحوی مرکب نکن، که خدا میشنود مثل اینکه الان میگی من میشنود، در حقیقت من مثلا لمس میکنم، من در حقیقت مغزه، مغز یک بعدی از وجود منه، گوشم یک بعدیه، این از طریق اون میشنوه، نهایتا منم شنیدم، این مغز باز میفرسته به روح، روح میفرسته به عقل، عقل داره میفهمه، درک میکنه، اما از طریق روح، از طریق مغز، از طریق گوش، همه اینا مثلش منه. خب این من شد من مرکب. حالا بعدها خواهیم رسید در همین کتاب شریف کافی یا کتاب دیگه که امام میفرمان من یکیم، انسان شما میگی من یکیم، خدا هم یکیه، ولی یکی من با یکی خدا متفاوته، چون یکی من مرکبه، ولی یکی خدا مرکب نیست که، خدا یکیه، ولی منم یکیه، مشیت خدا هم یکیه، ولی خیلی چیزا یکی هست. کلمه واحد به خیلی ها گفته میشه، ولی واحد بقیه واحد مرکبه، ولی واحد خدا واحد مرکب نیست. در حقیقت واحد خلقی بخوای یا نخوای مرکب و محدوده، ولی واحد خدا مرکب و محدود نیست. به خاطر همین واحدیت خدا نفی شرک شریک هم میکنه. تو وقتی میگی خدا یکه، یعنی امکان دو براش دیگه متصور نیست. چرا؟ چون واحد خدا یعنی نامحدود نامرکب، برای همین دو نمیمونه دیگه. ولی برای هر خلقی شما میگی یک، امکان دو براش وجود دارد. اصلا یک خلقی یکیست که منتزع و گره خورده با دو هست. اصلا دو تا مفهوم آفرین، دو تا مفهوم به هم گره خورده. خود به خود تو میگی یک، چون دو را فهمیدی سه را فهمیدی میگی یک. از این یک خلقی اشاره میگیری به یک خدا که دیگه دو اصلا براش معنا ندارد. ما الان یکی که دو براش معنا نداره داریم در خلق؟ نه، اصلا یکی که دو، یک در قالب اعداده، اعداد یعنی یک به یک اضافه میشه. برای همین میگن بی نهایت نداریم. چرا؟ چون میگید هر عددی رو فرض بکنی، تو فرض اضافه کردن یک بهش داری، یک دونه بهش میتونی اضافه کنی هرچی که هست. باز میریم جلوتر، باز میریم جلوتر. ولی یک خدا اصلا امکان دو ندارد که بعد بخوای بگی اصلا تو عدد. لذا وحدانیت خدا وحدانیت عدد نیست. خب اینجا یک پرانتز باز کنم، از بحث میریم بیرون، اشکال نداره. حالا حدیث این جلسه تموم نشد، اشکال نداره. یک پرانتز، آره یک پرانتز باز کنم. یک عبارتی در صحیفه سجادیه هست، یک عبارت در صحیفه سجادیه هست که امام علیه السلام، با اینکه روایات متعدد داریم و قطعیات توحیدیه که وحدانیت خداوند تبارک و تعالی از جنس عدد نیست، یعنی وحدانیت از جنس عدد.
اصلا اینکه تو سوره توحید هم میگه قل هو الله احد به همین معنی دیگه، چون نمیگه قل هو الله واحد.
آفرین. البته داریم خدا واحده ها.
بله
واحده، ولی واحدش به معنی احده، احدش به معنی واحده، چون نفی شریک و نفی غیر میکنه، هم نفی شریک و نفی غیر میکنه، هم نفی ترکیب میکنه. خداوند تبارک و تعالی واحدش به این معنی که ما چنین واحدی اصلا در خلق نداریم، که گفتیم فرض دو براش نباشه. هی تکرار میکنم که در ذهنتون جا بگیره، یک خدا فرض دو ندارد، امکان دو ندارد، لذا اصلا در باب اعداد نمی آید. خب بعد در زیارت، در یکی از ادعیه صحیفه سجادیه، امام سجاد علیه السلام چنین تعبیری دارن که لکه یا الهی وحدانیت العدد، برای توست ای خدا وحدانیت عدد. اینجا به مشکل خوردن علما در شرح زیارت همین دعای صحیفه سجادیه، که خدا که قرار بود وحدتش وحدت عددی نباشه که، پس وحدت عددی برای توی به چه معناست؟ اینجا آمدن جواب دادن، گفتن آقا خلاصه جوابی که دادن این هست. آمدن گفتن لکه وحدانیت العدد، لکه یعنی وحدانیت عدد، اون واحدی که یکه و از جنس اعداده، مال توه نه خود توه. یعنی تو یک مخلوقی داری، اون مخلوق چی هست؟ واحد هست، منتها واحدش از جنس واحد تو نیست، چون واحد تو، واحد بودن تو فرض دو نداره، ولی این واحد بودن چون وحدانیت عدده فرض دو داره، ولی دو نداره وحدانیت، ولی وحدانیت عدده. آقای قانعی گرفتی چی شد؟ لکه وحدانیت العدد، این دو نداره ها، واحده ولی امکان دو داره. آمدن اینجوری معنا کردن. خب معنای درستی هم هست، معنای حقی هم هست، خیلی هم معارف درش داره، ولی یک مشکلی داره که اصلا این لکه یا الهی وحدانیت العدد نیست. این عبارت لکه یا الهی وحدانیت العدده، نه عدد. اینو چیز کردن، یه خورده مورد غفلت واقع شده.
عدد یعنی تعدد ها،
عدد یعنی عده و عده، قوا. چرا اینو میگم؟ به دلیل قبلش، تعبیر حدیث قبلش این استش که انتل مخصوص و قبل کل مدعوون به دعوتی لا یشرک که احد فی رجائی ولا یتفق که یتفق احد معک فی دعائی ولا ینزمه و ایاک ندایی، خدایا من کسی رو میخوام صدا بزنم، کسی رو با تو شریک نمی کنم، کسی با تو شریک نیست، فلان نیست، فقط تو رو میخوام بخونم، فقط تو رو مراد من هستی. بعد از اینجا وارد فقره بعد میشه، دقت کنید، دقت کنید، لک یا الهی وحدانیت العدد و ملکت القدرت صمد و فضیلت الحول و القوت و درجت العلو و رفعه. من که دارم فقط تو رو صدا میزنم برای چی؟ چون همه قدرت مال توه، همه ادعا و ادعا مال توه، هر چی زور هست، هر چی حول هست، هر چی قوه هست، هر چی برتری هست، هر چی قدرت هست مال توه. صحبت اصلا در اینه. ولی خب چون اعراب که نداشتی که، یعنی خودم وحدانیت العدد، بعد گفتن این وحدانیت العدد رو با اون روایات چیکار کنیم؟ این اصلا عدد نیست، عدده.
اون لکه به نظر نشون میده دیگه، میگه برای توست، این نماد مخلوق خداست، واقعا نه در مورد ذاتش.
اون لکه نشون میده، ولی این عدد یا عدد اصلا اصلا ما بدونیم عدده، بعد بریم بگیم که آقا این مال توی فلان چی است، در که این عدد. حالا این چون کسی بهش اشاره نکرده، یا اگر اشاره کردن خیلی کم و مثلا اینها، گفتم اشاره بهش بشه که خود خوندن حدیث به طور درست خیلی مهمه. بزرگان علما گاهی در خوندنش مینی صحو دیگه، خطا رو خونده، اینم شاهدش هم هست. الان توی همین صحیفه سجادیه‌ای که معتبر شیعه هست و آمده اینو در سیدی نور قرار دادن، خب اینو دادن همینجا هر کسی علکی اعراب زده، یا آدم مثلا جاهلی بدون علمی دادن اعراب زده، یا آدم مسلط به لسان احادیث اینا دادن اعراب زده. نوشته وحدانیت العدد، عدد اصلا عدد زده، و بعد بر اساس عدد آمدن شرحش کردن علما بزرگان. ولی علما بزرگان، علما بزرگان، خب چیکار کنیم؟ علما بزرگان خودمون زندان کنیم به خاطر علما بزرگان که هرچی اونا گفتن باید، خب جای نقد دیگه، جای باز. یا حتی در یک چی؟ حتی در یک، بله، بزرگان همینطور اینا رو وحدانیت عدد گرفتن. اینا میرداماد، میرداماد دادم کمیه. یا حضور شما عرض کنم که ملا صالح مازندرانی، فیض کاشانی، نه همه عدد خوندن.
اصلا کتابات قدیم اعراب
نداشته. آقای اصلا شرح اصلی که شرح اصلی صحیفه سجادی که خیلی مفصل، ریاض السالکینه، سید علی خان کبیر. ریاض السالکین هم عدد خونده. حالا دیگه منهاج البراهه هم شاید عدد خونده، نمیدونم، اونم عدد خونده. همه عدد خوندن. همه عدد خوندن و علما بزرگان همه. آقا شاید ما اشتباه میکنیم، نه آقا مطلب واضحه بابا، متن معلومه، صحبت قدرت و حول و قوه این با عدد میخوره، ربطی یک دفعه به لکه یا الهی وحدانیت العدد نداره، چه ربطی داره؟ میگه خدا فقط تو رو میخونم چون همه قدرت ها مال توه، تو وحدانیت عدد مال توه. بالاخره با چسب سریشون میشه چسبوند، ولی خب عبارت اینه، عدده. پس خطا رخ میده، شواهدش هم هست، قشنگ مستند نوشتن هست. چیکار کنیم؟ بگیم خطا نکرد، خطا شد دیگه. حالا تازه در خوندن یک عبارت، البته سعیشون مشکوره برای اینکه بعد وحدانیت عدد و قشنگ توضیح دادن و خود این اشتباه سبب خیر شده که خیلی مطالب توضیح داده شده، کاری به اونهاش ندارم من اصلا، ولی اینم هست دیگه. پس نکته در این هست، در حدیث برمیگردیم به حدیث، نکته در این هستش که تعبیر امام هی میفرمان شیئون، اینطور نیست که خدا یک شیئی باشه باز نفس خدا یک شیئ دیگه ای باشه. ولکن اینا عباراتی که من در کتاب خودم ماژیکیش کردم رنگی، عرد تو عبارتن ان نفسی، من دارم یه عبارتی از خودم میارم. چرا؟ چون داریم با هم حرف میزنیم. شما باید توجه به این داشته باشی که ما محدود به کلماتیم و این کلمات یک مفاهیمی نزد ما داره و راه ارتباطی ما با هم دیگه چیه؟ کلماته. و این کلمات در نزد من و در نزد شما یک مفهوم چی داره؟ مفاهیمی معهودی داره، مشترکی داره. خب منم مورد سوال قرار گرفتم، تو از من سوال کردی، من باید پاسخ بدم. پاسخی هم که بهت بدم باید بفهمونم بهت، برای اینکه بفهمونم از بهترین کلمات استفاده کنم. اون بهترین کلمات نزد تو مفهومی داره و اون مفاهیم هم از جنس خلقه، در حالی که ما میخوایم از اینا استفاده کنیم برای خدا، چیکار باید بکنیم؟ باید یک راه حلی بیاندیشیم دیگه. حضرت برای همین هی کلن توحید در نفی و اثباته، گفته میشه جمله درست. توحید در نفی و اثبات، جلسه قبل هم گفتم، بعیدون فی قربهی، قریبون فی بعدهی، داخلون لاک دخول شیئن فی شیئن، خارجون لاک خروج شیئن از شیئن. تا شما یک توصیف برای خدا میکنی باید سریع اون جنبهی که تشبیهیشو بزنی. چون چرا؟ چون کلمات ریختش بر فهمه، ریخت کلماتی که بین ما هست، برای اینکه ما میفهمیم، برای اینکه در عالم خلق هست. برای همین تا میگی وحدانیت، میگه آقا وحدانیت وحدت عددی نیست، وحدت خدا با وحدت ما متفاوته. اینجا هم حضرت دارن میگن من اراده کردم عبارتی از خودم رو، چون من مورد سوالم و افهام لک، میخوام به تو تفهیم کنم، از کنت سائلا، چون تو سائل هستی باید چیزی بفهمی از جواب. پس اگر من میگم خدا سمیع و بصیره، باید بگم سمیع و بصیرش با ما متفاوته، پس به غیر جارحه، به غیر آلته، به غیر وسیله است. باز که میگم پس چطور میشنوه، میگم به خودش میشنوه. باز نه اینکه خودشو یک چیز کنی، شنیدنشو یک چیز کنی، ذاتشو یک چیز کنی. باز که میگم شیئون به خلاف الاشیا، شیئیت خدا حقیقت شیئیته، نه شیئیتش مثل ماه، لذا به خلاف الاشیا. ببینید حتی واضح ترین تعبیرات مثل شیئون، اون به خلاف الاشیا نفی میکنه. یسمع و به نفسه، میگه نه اینکه نفسش یه چیز باشه، خودش یه چیز، هی تنزیه میکنه. بعد فاقول، امام فرمود، پس دو مرتبه به یک تعبیر دیگه میگن، چون تعابیر مختلف تا اون حق مطلب جا بیفته. تعابیر، تعدد در تعابیر، برای اینکه شما از هر تعبیری ممکنه یک معنی غلط برداشت کنی، یه تعبیر دیگه میاریم که اون غلطه رفع بشه و از مجموع این تعابیر تو مطلب رو بفهمی. درست شد؟ حضرت میفهمن پس میگویم دو مرتبه با یک بیان دیگه. خب چجوری بگیم خدا سمیعه؟ ای بابا خدا سمیعه که کاری نداره که، خدا سمیعه دیگه. ببین حضرت چند مدل تعبیر هی میارن. انه سمیعون به غیر جاره، این یکی، سمیعون به نفسه، این دو، سومی سمیعون به کله. سه تا تعبیر حضرت آوردن برای تعبیر خدا سمیعه، بلکه چهار تا. یک، سمیعون. قرآن هم میگه ان الله سمیعون، بس دیگه حرفی نمیزن. امام میگه سمیعون، بله سمیعون. دو، سمیعون به غیر جاره. سه، سمیعون به نفسهی. چار، سمیعون به کلهی. حضرت میگن خب پس من میگویم خدا سمیع است به کلش. بعد دو مرتبه توضیح میدن لا ان الکل منه له بعض. این که میگیم کل خدا، نه کلی که بعض داشته باشد. کل بعض دار نداره خدا که، خدا کلی نیست که بعض داشته باشه که. پس خدا به کلش میشنود، یه کل مجموعی رو فرض نکن که جز جز کل با هم میشنوه. مثل که مثلا بگی شما به کلت میشنوی، بگی کف پاتم گوشه، رون پاتم گوشه، صورتت هم گوشه، همه همت گوش. نه، خدا اصلا جز نداره. پس سمیعون به کلهی، سمیعون به نفسهی، سمیعون به غیر جارها، اینو باید با مجموعه ضوابط توحیدی معنا بشه. بعد حضرت فرمود که نه اینکه کلی باشد که بعض داشته باشد. ولکنی، ولی من اردت افهامک، من میخوام به تو مطلب رو تفهیم کنم. معلومه وقتی امام صادق علیه السلام در مقام تفهیم مطالب توحیدی از طریق الفاظ و کلمات اینطور تنوع در تعبیر ایجاد میکنن و میفرمان ما محدودیت داریم، پس این چیز طبیعیه که اگر کسی در مسائل دقیق توحیدی از ما سوالی کرد، بگیم آقا توقع نداشته باش با یک جمله جوابتو بگیری، چون این مطلب با 10 تا جا مرتبطه، ممکنه معنی غلطی به ذهنت بیاد، باید صبر کنی تا از اطراف مختلف وارد این مسئله بشیم. کاری که حضرت کردن، حضرت فرمود و تعبیر عن نفسی، این تعابیر از خودم، این تعابیر از خودم.
یعنی چی؟
چه حالتی؟
یعنی از خودم، یعنی چی؟
یعنی من دارم تعابیر هی تولید میکنم برای اینکه تو حق اون مطلب رو بفهمی، چون زندگی تازه مسلمان شده دیگه، تو آشنا هم نیست با قرآن. شما میگه ها تعبیر است، من نفسی نیست که تعبیر قرآنی که انه سمیع بصیر. حضرت میگه این زندیق کافره، تازه داره توحید یاد میگیره، ذهنش هم کامل آغشته به مفاهیم چیه؟ بشریه. حضرت هی دارن بیانهای مختلف تولید مطلب میکنن، یعنی مطلب رو با بیانهای مختلف ایجاد میکنن که اون مطلب اصلی رو متوجه بشه که خدای مدعا چه جور خدایی است. خدایی است که کل ندارد، خدایی است که ترکیب ندارد، خدایی که جاره ندارد، خدایی که نیاز ندارد، خدایی که حد ندارد، خدایی که شریک ندارد، خدایی که زمان ندارد، کیفیت ندارد، خیلی سخته اینو برای جا بندازی، ولی حضرت دارن برای این زندیق جا میندازن. این نکته خیلی مهمیه. گاهی ما فکر میکنیم ادبیات مثلا برهان نظم، مثلا این ادبیات درون دینیه، خب برای کسی که مسلمان هست و اینها آشنا هست و مدت ها بوده برهان نظم مثلا قانع کننده، در حالی که ما میبینیم ائمه ما برای افرادی که برای اولین بار دارن با مسائل توحیدی برخورد میکنن یا حتی مخالفن منکرن، بازم از همین ادبیات استفاده میکنن. اگر قرار بود برهان نظم و یا حتی تعریف خدا به این شکل به این دقت، اگه قرار بود برای طرف مقابل قابل فهم نباشه، قابل تفهیم نباشه یا کار صحیحی نباشه که شما به یک کافر چنین مطالبی رو مطرح بکنی، خب امام انجام نمیدادن. پس معلوم میشه این ادبیات ادبیات بروندینی هم هست، یعنی ادبیات جهانیه، به تعبیر بنده ادبیات فطریه، همه با فطرت همه سازگار، اینطوری زو نفهمه. این ادبیات ادبیات نیست مال یک شیعه ای که حالا 50 سال شیعه بوده 30 سال شیعه بوده حالا میفهمد چون انس دارد، نه، این ادبیات ادبیاتی که به همه میشه گفت چون امام به زندیق فرمودن. اینها روش های مناظره، روش های ارتباط برقرار کردن هست. لذا شما خیالتون راحت باشه، پشتتون هم به امام صادق گرم باشه، شما با زندیق هم صحبت نکنید، همین حرفا رو میتونید مطرح کنید، منتها با توضیح به زبان روز دیگه، اون به زبان اون روز، به زبان روز. حالا شما میتونید مثال از کامپیوتر بزنید مثلا لا بلاش، مثال از علم فیزیک هم بزنید لا بلاش، قبل چیزی که تازه کشف شده و برای بشر این، از موبایل مثلا مثال بزنید که داره لمسش میکنه، مثلا شما میگه تیول ارزو مثال بزنید، مثال میزنه میگه ببین امواج چقدر سریع از اینجا به اونجا عبور میکنه، از این ور دنیا به اون، چون واتساپ پیام میدی اون طرف دنیا همونجا داره میخونه، چه جوری چیه منتقل میشه، یه چیزی باید باشه نمیبینی ولی هست، از کجا میفهمی؟ از آثارش اونجا، چون داره تایپ میشه، چیزی داره رو صفحه گوشی او تایپ میشه، شما میفهمی این طرف انگشتش داره تکون میخوره، میگه ندیدی که، میگه ندیده باشی، از آثارش میفهمی، تا مثال روز رو براش میذاری میفهمی که پس ما از اثر پی به مؤثر میبریم، ما از معلول پی به علت میبریم. هیچ انسان عاقلی هم شک نمیکنه در این مطلب.
اون چیزی به ذهن من میرسه بلا تشبیه اینطوری که مثلا یک صفحه خیلی بزرگی داریم، مثلا حالت نقاشی، مثلا یکی داره با این شن هست میاد نقاشی میکنه، این مثلا اول یه شنی میریزه بعد یه جایشو تکون مثلا ور میداره، جایشو زخامتشو بیشتر میکنه کمتر میکنه، بعد یه شکلهایی داره اتفاق میفته، از دور که نگاه میکنی یه تصویری داره نمایان میشه با همین پاک کردن ها و اضافه کردن ها و کم و زیاد، احساس میکنم توحید اینجوریه، هی این نیست این هست، هی نفع اثبات، ولی به مرور زمان آدم از دور یک پرسپکتیوی داره، انگار یک مثلا این حدودی میفهمه ها اینجوری شد، حالا با مدل ذهنی خود ما
درست.
این بزن هم میسه که این کلمات مثلا شیعون به خلاف لش، سمیعون به کله، اینا آروم آروم مثلا ذهن آدم توحید چک میده. حالا میگم من مثال
درسته همینطوری همه مسائل همینه. و البته منم اینو در تکمیل فرمان شما بگم که و بعد انسان هی که برگرده و همین روایات رو و بیانهای دیگه بعد یا هی بخواند مکرر در مکرر، هنوز اون شکلیه هی کاملتر میشه، هی قویتر میشه، هی پررنگتر میشه. ولی این مهم اینه که با ادبیات ائمه شکل ببنده، با اون که گفتم توسل و دعا و اینا هم که باشه پشتش، یعنی نیت صادق و خالص که باشه، خود خداوند کمک میکنه درست شکل ببنده در ذهن انسان. خب بعد یه خوبی انس با احادیث و فرمایشات اهل بیت این هستش که انسان پشتش به جای خیلی محکمی تکیه میکنه، یعنی شما مفاهیمی که در ذهنت نقش بسته مستند به کلام ائمه هست، چون مستند به کلام ائمه هست شما با همه علمای شیعه هم میتوانی محاجه کنی که این مفهوم به دلیل این مطالب، و اونها موظفن به شما پاسخ بدن چون شما کلام امام رو آوردی و امام فوق همه است. این خودش یک نکته مثبتی است، مثل اینکه مثلا توی دانشگاه شما فرض کنید یک نظریه شما بدی مستند باشه به یک استاد دانشگاه خیلی سطح پایین یا معمولی، یا این نظریه مستند باشه مثلا به اون فرد اعلای اون علم، بگی من این نظریه از او گرفتم و او داره اینو میگه، بقیه همه موظفن برای شما توضیح بدن که آقا اون اگه اینو گفته منظورش اینه، اون بالاخره باید پاسخی بدن. خب بگذاریم. بعد حضرت میفهمند که و لیس مرجعی فی ذلک، در این 3 تا 4 تا تعبیری که من کردم در مورد سمیع و بصیر خدا، مرجع حرف من نیست مگر به سوی این مطلب که او سمیع است، بصیر است، عالم است، خبیر است، بلاختلاف ذات ول اختلاف المعنا. اگر میگی خدا سمیع بصیر عالم خبیره، دیگه بقیه صفات هم همینه، قادر حی ازلیه، تمام صفات خدا. اگر داری در مورد خدا این تعابیر رو میکنی، جامعش اینه، باید دو تا چیز پیش نیاد: یک، اختلاف در ذات خدا، ذات خدا مرکب نشه، اختلاف در ذات رخ نده. دو، اختلاف معنا رخ نده، معنای سمیع غیر معنای بصیر نشه، معنای بصیر غیر از معنای خبیر نشه، خبیر غیر از قادر نشه، قادر غیر از عالم نشه. چرا؟ چون اگه معانی متفاوت بشه، خب از یک حقیقتی که هیچ ترکیبی درش نیست و هیچ تبعضی و هیچ اختلافی درش نیست، چطور دو تا معنا استفاده میشه؟ نمیشه. پس ما اگر میخوایم تعبیر بکنیم از خداوند تبارک و تعالی، تعابیر مختلف میکنیم، میخوایم بگیم یک حقیقت از جامع جمیع کمالات است، یعنی کل، باز نه اینکه کمالات غیر از خودش باشه، یک حقیقتی است که کمال محض است. خب شما از کمال محض به هر صفتی تعبیر بکن، بگو عالم، بگو قادر، اشکال نداره. این تعابیر برای روشن شدن مطلب برای خود تو است، نه اینکه این تعابیر یک واقعیتی در بیرون در ذات خدا دارد. یه وقت شما نگاه میکنی به بنده، یه وقت میبینی اثر قدرت از من سر زد، میگی قادر، اثر علم سر زد، میگی عالم. ریشه این قدرت و علم رو در من میبینی، ریشه قدرت در بازوی من هست مثلا، ریشه علم در مغز من هست. چرا؟ چون من مرکبم، ترکیب منم ریشه مبدع دارم، مبدع علم دارم، مبدع قدرت دارم. اما در خدا اینطور نیست که شما از صفات و اوصاف مختلف به ریشه های مختلفی برسید. نه خیر، ریشه همه این صفات یک حقیقتی که هیچ تغییری درش نیست. پس برگشت این تکثر در اسماء خدا برگشت میکند به فهم متکثر من، نه به حقیقت خدا. اینه قاعده مهمی، درست شد؟ اینه دیگه، رد میشیم از اینها، اینا بعدا باز بهش خواهیم رسید. در روایت هم داره که خداوند اصلا برای خودش اسماء را آفرید، اسماء متعدد 99 اسم یا بیشتر آفرید، 360 عددهای مختلف. چرا؟ تعبیر حدیث اینه: لفاقت الخلق الیها، خلق فاقه و فقر و نیاز به این اسماء دارن. شما اگر گفته میشد الله، ولی هیچ صفتی برای خدا بیان نمیشد، شما هیچی متوجه نمیشد. باید صفات خدا و اسماء خدا آفریده بشه تا شما از طریق این اسماء متکثر و متعدد، چون ذهن تو حد داره، هی از این دریچه نگاه کنی به اون زاویه، از این دریچه نگاه کنی به اون اسم، از این دریچه نگاه کنی به اون اسم، ولی مرجع کل این اسم ها یک مسمایی است که اون مسما درش هیچ اختلاف این معانی در او حضور نداره. یعنی وقتی از اسم عالم خدا و اسم قادر خدا رو تصور بکنید، این دوتا اسمو، وقتی میخوای ردچی به ذات خدا برسی، تمام آنچه از حد و اختلافی که در اسم عالم و قادر هست، به محض اینکه میخوای بری به خدا، این اختلافات و حدود برداشته میشه، میشه حقیقت. عالم در دایره مفاهیم و الفاظ با قادر متفاوت، هم متفاوت هم هر دو محدود، درسته؟ این تفاوت و این حد، وقتی میخوای از این اسما به خدا بری، باید برداشته بشه. وقتی برداشته بشه، دیگه هویت خودشو از دست میده دیگه. هویت علم به این بود که غیر قدرت باشه، علم که این قدرت نیستش، که دو تا معنا داره، دو تا حقیقت داره، دو جور ازش میفهمی، دو تا آثار داره، دو جور آثار داره، هویت ها با هم متفاوت بود. وقتی میری به ذات خدا، باید این هویت ها رو از دست بده، این اسما دیگه هویت از دست میده. پس این اسما چه کار میکنه؟ این اسما فقط اشاره میکنه،
دریچه هاییست
برای دیدن حقیقت. ولی این خود حدودش و اینها، قیودش و تشبیهیتش، این هیچی در ذات نیست، این اجمال این فقره است دیگه. باید رد چیم کم کم این مسائل، گفتم باید نم بکشه تو وجود انسان، در طول زمان هی شواهدش میاد و هی قوی تر میشه. قال له السائل، سائل به امام عرض کرد که فما هو، پس چی؟ همون سال اول بودا، همون اول گفت ما هو، دوباره میگه فما هو، پس چی شد بالاخره؟ خدا چی است؟ امام فرمود هو الرب، هو المعبود. دیگه امام دارن چی جواب میدن؟ سطح پایین، پاسخ ها رو دادن دیگه. حالا با لحاظ اون پاسخ ها، با لحاظ اون مطالب، بگو رب درست، بگو معبود درست، ولی با لحاظ توضیحاتی که دادیم. و هو الله، و خدا الله، دو مرتبه حضرت تکرار میکنن. لیس قولی الله اثبات هذه الحروف. این که میگم خدا الله، نه اینکه خدا این حروفه، نه اینکه میخوام بگم این حروف همون خود خداست. الف و لام و ها ولا را ولا با، میگم رب، نه اینکه روبه. شما بگی خب رب لفظه درسته؟ بله. اسمه درسته؟ بله. خیلی خوب، این اسم ظاهری است برای یک باطنی، درسته؟ ظاهر و باطن باید با هم تطابق داشته باشه، بله. لفظ چون ظاهر مرکبه، بله، پس باطنش هم مرکبه. نه، را و با مرکبه دیگه. را یک معانی میده، با یک معانی میده، با هم ترکیب میشه معنایی میده، پس باطن هم باید همینطور باشه. میگه نه، را و با نیست، الف و لام هایی نیست، اونجا ترکیبی نیست، بعد به هم چسبیدنی نیست، تبعضی نیست، اختلافی نیست. ولیکن ارجع الی معنا، رجوع کن از این حرفای من، از این توضیحات من به یک معنایی، یعنی به یک مقصودی، به یک حقیقتی، به یک واقعیتی که شیء است و خالق اشیاء است و صانع اشیاء است و نعت هذه الحروف، اون نتیجه این حروف، اون معنای این حروف که میخواد بگه اشاره به او دارد. و هو المعنا، و خدا اون معناست، اون حقیقته. سمی بهی الله و الرحمن و الرحیم و العزیز و اشباه و ذالک من اسمائه و هو المعبود. ما به بحث اسماء الله مفصل میرسیم انشاءالله و میپردازیم، برای همین من زیاد وارد نمیشم اینا رو، اون وقت که برسیم برمیگردیم اینا رو اشاره میکنیم. اجمال مطلب همین، حضرت میخوان بگن تکثر اسماء رو در ذات نبر، محدودیت اسماء رو در ذات نبر، مفاهیمی که تو از اسماء میفهمی رو در ذات نبر، چون تو مفاهیمی که از اسماء میفهمی با هم متفاوت. تو اگه بخوای آنچه میفهمی در ذات ببری، ذات هم میشه متفاوت. اینا عین استدلالای حدیثی هستا. فهمود اگر خدا عین اسماءش باشد، اسماء متعددن، پس خدا هم باید متعدد بشه. پس اینطور نیست. پس از اسماء که میخوای رد بشی بری به خدا، فقط یه اشاره داری. فقط یه اشاره به ذات خدا داری. دیگه این حقایقش نمیره اونجا. اینه که تو روایت داره تفسخت دونک النعوت، نعت ها در پایین تر است، یعنی همین اسما، همین صفات، همین معانی منفسخ می شود، باز می شود، هویت خودش از دست میده وقتی میخواد به تو اشاره کنه. پس اینها تعبیری است برای ما، برای که ما بفهمیم. بفهمید؟
یعنی ذره در صفات ذات هم هستی، درسته؟
بله بله، صفات عین ذاته، معنی صفات میره تو ذات، هویت خودش از دست میده. قال له السائل، سائل عرض کرد که فإنا لم نجد موهوما الا مخلوقا، افتاد تو تعطیل. خب پس اگر اینطوریه، ما هر چیزی رو توهم کنیم مخلوقه، هر چیز معلوم شد آدم زرنگی بوده ها، ما هر چیزی را توهم کنیم پس مخلوقه، پس خدا ثابت نمیشه اصلا. حضرت فرمود که لو کان ذلک کما تقول لکان توحید و عنا مرتفعا، اگر اینجوری که تو میگی باشه که توحید اصلا مرتفع میشه، که ما هر چی توهم کنیم مخلوقه، هر چی بفهمی مخلوقه، نمیشه. گفتم جلسه باید خدا اثبات بشه، یعنی ادبیات اهل بیت، توحید اهل بیت اینها، باید خدا اثبات بشه، ولی به نحو غیر تشبیهی، همین که ائمه حیف هم اثباتون بلا تشبیه. اثبات هنر در اینه، من نمیخوام وارد این بشم، میخوام بخونیم رد چیم. هنر در این هست که اون عالم، اون فقیه، اون حکیم، اون فیلسوف، هر کی است، عارف، فیلسوف، متکلم، مفسر، محدث، هر کی، عالم دین، این بتواند مکانیزم اینو توضیح بده، کشف کنه، بفهمونه قشنگ. اثباتون بلا تشبیه، خدا باید ثابت بشه ولی بدون تشبیه. هم تشبیه ها رو نفی میکنی به تعطیل نیفتی، هم برای اینکه از تعطیل فرار کنی به تشبیه نیفتی. برای همین این طرف چون تازه کار دیگه، زندگی تازه، میگه اینجوری که شما میگی که میشه اصلا خدایی نیست. حضرت فرمود نه، خدا از خدا نامجی اصلا توحیدی نیست که، خدا باید ثابت بشه. خب لعنا لم نکلف غیر موهوم، ما تکلیف نشدیم به یک چیزی که اصلا مورد توهم نمیشه. اینجا وهم به معنی چیه؟ اثباته. گفتم اونجا تو حدیث قبل، جلسه قبل گفتم، اینجا طرف میگه اتوهم شیئا، یک چیزی را توهم کنه، یک چیزی هست بالاخره یا نه، تا کاسه آخرش خدایی ثابت میشه یا نه. اینجا موهوم و وهم و اینا به این معناست. اینجاها حضرت فرمود لم نکلف غیر موهوم، ما تکلیف نشدیم به یک چیزی که هیچ ازش اصلا هیچ نمیتونیم بفهمیمش، نمیتونیم ثابتش کنیم. نخیر، ولکن نا نقول، ولی ما میگوییم که هر چیزی که مورد وهم قرار میگیرد به حواس، و درک می شود به وسیله حواس، حواس حدش می زند. بالاخره تو هر چیزی را درک کنی محدود درک می کنی، درسته یا نه؟ بله. اما این مساوی با این نیست که پس هیچ راهی برای اثبات خدا نیست. چرا؟ چون درسته تو هر چیزی درک می کنی محدوده، اما این محدود یک اشاره داره به یک نامحدود، یک پلی داره به نامحدود. این محدود میگه من خودم خودم رو نیافریدم، من این حد رو روی خودم نذاشتم، من تصرفی روی خودم ندارم نسبت به این حد، من محدودم. شما هر چی درک میکنی محدوده. اون محدوده داره میگه که یک کسی منو حد رو روی من سوار کرده، او دیگه محدود نیست، او دیگه بیرون از این محدود هاست. همین مقدار ذهن میره به یک جای دیگه، پس موهوم شد، پس ما توهمش کردیم، پس فهمیدیمش هست. محدود 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 محدود، تمام اون چی میابی محدوده، درسته. تمام اون چی درک میکنی محدوده، درسته. اما این محدودها همه اشاره داره به یک چیزی که دیگه اون نامحدوده، ولی اون نامحدود ما دیگه درک نمیکنیم، اما اثبات میکنیم. ما میفهمیم اون دیگه شبیه این محدودها نیست، اوصاف این محدودها رو نداره، اما هست که او این حدها رو سوار کرده، او این قوانین را سوار کرده است، او این قوانین را پهن کرده، او رابطه ای بین عالم ایجاد کرده. خب کل موهوم من الحواس مدرکن به تحد دو الحواس و تمثله فهوه مخلوقون. هر چیزی که با حواس درک می شود، توهم می شود، حواس او را حد می زنند، حواس برای اون مثال می سازد، شکل می سازد، تصویر می سازد، این مخلوقه. بعد امام فرمود که دقت کنید، امام فرمود از کان نفی و هول ابطال ول عدم. تو باید دقت کنی، ما یک نفیی داریم به معنای ابطال و عدم، به اینجا نباید برسه، این تعطیله. تعطیلی که مساوی با چی باشه؟ ابطال و عدم. خدایی نیست، پس خدایی نیست، باطل است، چیزی نیست، این تعطیل باطله. اما یک تعطیل داریم به معنی تعطیل از فهم، تعطیل از ادراک، تعطیل از احاطه، تعطیل از توصیف، تعطیل از تشبیه. این درسته؟ آقا تعطیل غلطه در خدا. نه، تعطیل از تشبیه درسته. لا تشبیه، لا تشبیه یعنی تعطیل کن از تشبیه، خدا را از تشبیه تعطیل کن. لا تشبیه یعنی تعطیل کن از درک، خدا درک نمی شود. اما نه تعطیل از اثبات. فارقش اینجاست. ولی جهت ثانیه از تشبیه است. اون جهت دومی که باید از خدا نفی کنی تشبیهه. چرا؟ اسکانت تشبیه هو صفت المخلوق از ظاهر و ترکیب. چون جهت دوم با تشبیه از خدا نفی کنی، چون تشبیه صفت مخلوقی است که واضح است که این مخلوق مرکبه. وقتی اصل صفت مخلوق ترکیب و حده، ذاتش فقر و ترکیب و حده، این ستا فقر، ترکیب، حد، اینا جز ذات مخلوقه. امکان، تغییر، حرکت، اینا عین ذات مخلوقه. اونش ذات مخلوق باشه، هیچ حرکت، تغییر حالت، امکان تغییر، امکان حد، ترکیب درش نباشه، ما هیچ مخلوق نداریم اینطور نباشه. همه مخلوقات اینطورن. اینا ذات تو مخلوق، تو به حساب تو پیشانی ذاتیت مخلوق مهر خورده. مرکب، محدود، فقیر و ممکن. ممکن تغییر، امکان داره تغییر کنه، امکان تغییر درش هست. و اینها همه صفات مخلوق. پس دیگه در خدا اینها هست. پس خدا شبیه به خلق نمیشه. وقتی اینها رو خدا نداره، چطور شبیه، در چی شبیه به خلق باشه؟ وقتی در ذاتیت و هویت متفاوته. ذات تو محدود ذات او نیست، ذات تو درش امکان هست، ذات او نیست. امکان هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ هست دیگه. استعداد یعنی امکان. یک چیزی در تو نیست میشه بشه، یک چیزی هست میشه گرفته بشه، یعنی ذات تو. ذات تو نیازمند هست یا نیست؟ هست. ذات تو محدود هست یا نیست؟ هست. ذات تو مرکب هست یا نیست؟ هست. اینا خیلی نکات مهمیه، 4-5 تا اوصافا. اینا از بود چیزی بود که باید نوشته میشد، این 4-5 تا. خب اینا در ذات تو هست. وقتی در ذات تو اینها هست و در ذات کل مخلوقات، بعد ذات خدا درش هیچ کدوم از اینا نیست. اگه باشه که میشه خلق، پس شبیه خلق نیست دیگه. پس تو نمیتونی درکش کنی. یعنی اینا یک سلسله قواعد به هم وابسته است، یه دونه رو بگیری به اونای دیگه هم میرسی. این قواعدی که ائمه در توحید فرمودن به هم وابسته است، همه نتیجه بعدی رو میده، اون نتیجه بعدی رو میده، اون نتیجه بعدی رو میده. کسی بره توش میبینه همه یک چیز دارن میگن امام. یه بار میگن لا جبر ولا تفویض، یه بار میگن لا تعطیل ولا تشبیه، یه بار میفهمن شیء به خلاف لاشیء، یه بار میفهمن مرکب نیست، یه بار میفهمن محدود نیست، یه بار میفهمن فقیر نیست. تمام اینا یک حقیقته، یک مطلبه، همه این آثارشه، همه اینا نتایجشه. خب فلم یکن بدون من اثبات ثانه لوجود المصنوعی، ما چاره ای نداریم اثبات ثانه کنیم. تو نگو من ثانه نمیفهمم این چه ثانه ای شد، ما مجبوریم ثانه رو اثبات کنیم. چرا؟ چون مصنوع داریم میبینیم، چون ما آثار قدرت رو داریم میبینیم. چرا انکار کنیم؟ انکار کردن میشه دیوانگی، میشه بیعقلی، میشه ضدیت با قواعد قطعی که در نظام زندگی ما حاکمه. از سبب، از مسبب شما به سبب میرسی، از اثر به مؤثر میرسی، از معلول به علت میرسی، از نظم به منظم میرسی، از تدبیر، آثار تدبیر به مدبر میرسی. اینا قاعده های قطعیه. اصلا ببین شما میخوای با یک آتئیست بحث کنی، اینجوری بحث کنی با یک کسی که ضد خداست، اصلا هیچی قبول نداره. بگی آقا علوم روز قبول داری یا نه؟ علوم روز بله قبول. علوم روز مکانیزم اصلیش رو چه قاعده ایه؟ اصلا تمام علوم سوار رو قاعده علیت. میگه ها این آزمایشو بکنی اون نتیجه رو میدهد، پس اون نتیجه مال اینه. این اصلا همه این فرمولی که اینجوری فرمول دیگه. و بعد این قاعده ادامه دارد، اگه ادامه ندارد که به درد نمیخوره. قواعد ریاضی دائمیه، فرمول ها دائمیه، به دست میارن. این علوم اصلا یعنی چی؟ علم یعنی چی؟ چرا دنبال کشف مطلب بعدی؟ میگه هنوز یک چیز هست، اثرش رو میبینم دنبال بعدیم، نتیجه رو میبینم دنبال پله بالاترم. چون تو درک میکنی یه مکانیزمی هست، یک سیری هست، یک سلسله‌ای هست، یه حقیقتی هست، میخوام کشفش کنم، دنبال یک حقیقتی. اگر قاعده علت و معلول رو برداری دنبال چی میگردی؟ همش تصادف باشه، همش صدفه باشه، اصلا علم متوقف میشه. حرکت در علوم یعنی یک چیزهای ثابتی هست، تو دنبال حقایقی هستی، درسته؟ حالا حقایق مال ایرانه، مثلا مال آمریکا نیست، میگی نه حقایق مکان بردار نیست. میگم مال زمانه، مثلا مال 400 سال پیش 400 سال بعد، میگه نه اگه اون باشه به درد نمیخوره که، ما قواعد کلی میخوام کشف کنیم. قواعد کلی، حقایق کلی چی هست؟ در همه جا میگیم همین قاعده علیت، این علیته دیگه. پس تو قاعده علیت که اگه نفی کنی که باید واسه تو خونه تکون نخوری. پس قاعده علیت رو قبول داری؟ چطور قاعده علیت در علوم قبول داری، در فوق علوم قبول نداری؟ خود اینها به چطور، خود اینها به چه علتی، خود این نظم و تدبیری که داری میبینی، علوم مختلف هم میگیم آقا شما برو به نخبه ها، برو به علما، خدا رو قبول نداری، دین رو قبول نداری، اشکال نداره، برو به هر کسی که شما میخوای. در فاز زیست شناسی، علم زیست شناسی با فیزیک مربوط هست یا نیست؟ زمین شناسی با حیوان شناسی، با جانور شناسی، با انسان شناسی، با طب، با نجوم، اینا مرتبط هست با هم یا نیست؟ متصل این علوم با هم یا نیست؟ متصل با هم، اثرگذار رو هم، اثرگذاری صدفه‌ای، اثرگذاری قاعده‌ایه، قاعده‌ایه. اگه قاعده نباشه او علم نیست دیگه، متوقف میشی. چون شانسی دیگه، حالا یه اتفاق یه جای افت، میگی نه، میگی زلزله به گرما مرتبطه، مثلا به هوا مرتبطه، هوا به ماه مرتبطه، به جاذبه ها و دافعه های افلاک اینا به هم مرتبطه، همه چی به هم مرتبطه. چطور تو اینجا در علوم ریز رو اینا میری جلو و به نتایج دائمی میخوای برسی، اما این قواعدی که حاکمه بر تمام این علوم هست به یک چیز دائمی نمیخوای برسی؟ یک چیز دائمی فوق همه اینا هست، همون خداست. دقیق که یعنی با آتئیست هم همینجور میشه صحبت، منکر خداست، اشکال نداره منکر خدا باشه. ائمه اصلا چیکار میکردن؟ اینا مگه اینا آتئیست بودن دیگه؟ این زندق کیه؟ امام چطوری با این صحبت میکنن؟ از اون اولش، حالا ما الان این حدیث وسط بحثه، چطور صحبت؟ همین اصلا این تخم مرغ و از همین درخت و از همین حلیله سیاه و از همین در و دیوار و اینا، از همینا صحبت میکنن باش. چون همینجا رو درست، اگه طرف به قول یکی از اساتید خیلی حرف خوبی زد، گفت کسی برای اثبات خدا به علم معتقد باشه، همین علوم، همین علوم روز، به همین معتقد باشه، همین رو فهمیده باشه یک مقدار که علم مکانیزمش چطوره، سیر علوم چطوره، علما چیکار میکنن، علم فیلم فیزیک و شیمی و هندسه و همینا، این سیر علم و پیشرفت علم، مکانیزم زیربناییش اگه درست طرف بفهمه و قبول کنه، خدا رو قبول میکنه، چون میره جلو، این میرسه به خدا. ولی اگه بخواد انکار کنه، کسی لج کنه، که اون هیچی دیگه، اگه بخواد لج کنه که شما هر دلیلی بیاری قبول نمیکنه، ولی منصف باشه، همین علومو نگاه کنه، میرسه به اون حقیقت ماورایی که فوق همه اینا هست، چون میخوایم حدیث تموم بشه و 6 دقیقه دیگه تقریبا وقت داریم، این تیکه رو بخونیم. خب حضرت فرمود که ما لابد دیم از اثبات ثانی، چون مصنوع داریم میبینیم. ول استرار و الیهم، ول استرار و منهم الیه، و ما میبینیم که این خلق مستر به کسی هستن که نیاز دارن بهش، و انه هم مصنوعون، و اینکه اینا مصنوعن و صانعشون غیرشون هست و مثل اینا دیگه نیست. اگه مثل اینا باشه اونم میشه مصنوع دیگه. چرا؟ چون اگه مثل اینا باشه باز ما آثار مصنوعیت درش میبینیم. پس دیگه در خدا آثار مصنوع بودن نباید بیم، در صانع نباید آثار مصنوعیت باشه. از کان مثل هم شبیه هم به فی ظاهر ترکیب و تعلیف، اگه او هم قرار باشه مثل اینا مرکب باشه و تعلیف شده باشه و کسی کنار هم قرارش داده باشه که میشه مثل همینا، باز نیاز به صانع داره. و فی ما یجری علیه من حدوث هم بعد از لم یکون، داریم میبینیم اطرافمون بسیار چیزها نبودن بود شدن. من 400 سال پیش نبودم، بود شدم، تغییر حالت دادم، کوچک بودم بزرگ شدم، بزرگ بودم کوچک شدم، عوض شدم، سفید بودم سیاه شدم، قوی بودم ضعیف بودم، ضعیف بودم قوی شدم. این تغییر و تحول های دائمی چی میخواد بگه؟ و احوال موجوده، حالاتی که داریم میبینیم، لا حاجت بنا الا تفسیرها، نیاز نیست همه رو تفسیر کنیم، لبیانها و وجودها، چون داریم واضح داریم میبینیم، هر کسی تغییر حالت های عالم رو داریم میبینیم، تبدیل شدن ها داریم میبینیم. ما میفهمیم درخت نمیتونه خدای این عالم باشه، درختی که خودش زرد میشه سبز میشه میبریمش میندازیمش کنار که خدا نمیتونه باشه. خورشیدی که داره آن به آن ازش کوچیک میشه کم میشه، داره انرژی میده، فقط غیر نور دادن کار دیگه نمیتونه بکنه، به ما علم نمیتونه بده، مثلا خیلی چیزای دیگه نداره، این نمیتونه خدا باشه، اینا همه محدودن، محدود نمیتونه خدا باشه کل این عالمو اداره کنه. در حالی که داریم میابیم کل این عالم کسی با هم چی کرده، هماهنگ کرده، اون هماهنگ کننده باید فوق اینا باشه، نمیشه جز این اجزا باشه، این اجزا هر کدوم حد وجودی خودشونو دارن، کار خودشونو میکنن، یه چیزی باید باشه کل اینا رو با هم هماهنگ کرده باشه، مثل اینا نباشه بیرون اینا باشه، میشه خدا. پس ما باید ثابتش کنیم، اما این اثبات مساوی با تشبیه نیست. ما در درون خودمون وقتی یک کسی یه استکانی رو درست میکنه، با اینکه درستش نکرده فقط ترکیبش میکنه، میگیم چقدر عالمی، خدا این عالمو چی کرده، نگیم عالمی، میگیم عالمی ولی بدون تشبیه، نه از جنس علم ما. ما از اون چه در درون خودمون در حالات خودمون میابیم اسمای کمالیه استخراج میکنیم، این اسمای کمالیه رو بر خدا اطلاق میکنیم، چون نزد ما اسمای کمالیه است، اما بدون تشبیه بر خدا اطلاق میکنیم. به خدا میگیم عالم، به خدا میگیم سمیع. شما اسمای خدا رو ببین، ما به مخلوقات هم اطلاق میکنیم، ولی به مخلوقات به معنی خلقی. پس لفظ هست اما معانی دو معنی است. حالا اینا رو بعد میرسیم به اینا، برای آماده سازی ذهنه. قال له السائل، سائل یک سوال خیلی خیلی جادار و قویی کرد، گفت فقط حددته از اثبت وجوده. اینو خیلی بعد آباش کار داریم. گفت پس تو خدا رو محدود کردی. چرا؟ چون وجود خدا رو ثابت کردی. چطور؟ این چی بود تو ذهنش که اثبات خدا رو مساوی با حد زدن خدا گره؟ و امام چه پاسخی دادن؟ پاسخ امام دال بر عظمت سوالش بود. امام فرمودن که من حدش نزدم، ولی من ثابتش کردم. چرا؟ از این باب که بین نفی و اثبات منزله ای نیست. شما نهایتاً بین نفی و اثبات دیگه سومی نداری. من میخواستم خدا رو از نفی خارج کنم. بله ما یک اثباتی داریم که مساوی با حده، درست گفتی، اثبات هر چیزی مساوی با حده، اما یک اثبات هم داریم مساوی با حد نیست. یعنی سوال طرف خیلی داره، این بعد بهش میرسیم، من وارد بشم یک ساعت با توضیح بدم، این تو ذهنتون باشه. پاسخ امام داله بر سوال درستی سوال او بود. شما میگه آن چه سوالی کرد؟ او خیلی آدم دقیقی بوده که این سوالی که در آن واحد جلو امام همونجا به ذهنش آمده گفته، میگه شما خدا رو ثابت کردی، حدش زدی، اثبات مساوی با حده. امام نمیگن چه حرفیه، چه حرف خلاف بدیهی میزنی، تو چه چرت و پرت میگی مثلا، نه، میگن که نه، چون بین نفی و اثبات منزله نیست، من دارم ثابتش میکنم. یعنی این اثبات کردن اثبات حد آور نیست. معلوم میشه یک اثبات های چیه؟ حد آوره.
اثبات یعنی موجود، موجود یعنی مخلوق یعنی محدود.
آفرین. اثبات کردن اثبات وجوده، چون تمام وجوداتی که ما میفهمیم محدوده، لذا اثبات هر چیز مساوی با محدود بودنشه الا اثبات خدا. این سرش در همین وجود بود. حالا نمیخواستم الان بگم، چون شد اینم بگم، چاره ای نیست دیگه. در صحیفه سجادیه هست، لم تمثل فتکون موجودا، خدای تو تمثل پیدا نکردی که موجود باشی، نفی موجودیت از خدا شده. در ادعیه معتبره ما از خداوند نفی شده از موجودیت، خدای تو موجود نیستی. اه. موجودیت متمثل نیستی، موجودیت محدود نیستی، موجودیت این نحوی که حد میاره نیستی. لم تمثل، متمثل نشدی، یعنی شکل پیدا نکردی که موجود بشی. یعنی موجودیت انسان ها چیه؟ موجودیت مخلوقات چیه؟ با حد. تو از این نوع موجود نیستی. ما به تو میگوییم موجود، اما نه از این موجودات. این موجوداتی که ما میفهمیم همه حده. ما از این اشاره میگیریم به موجودیت تو که حد نداره. یعنی حتی اطلاق کلمه وجود و موجود بر خدا باید از فیلتر تشبیه رد بشه. خیلی مطلبها، خیلی مطلب عظیمی است. این حالا تو ذهنتون باشه، بعدا بهش میرسیم. قال له السائل، سائل گفت پس خدا عینیت داره، ماهیت داره؟ یعنی میشه بالاخره گفت خدا یک حقیقتی داره، یک منیتی داره، یک چیزی است؟ نه، اما فهمید بله خدا چیزه. لا یثبت الشیء الا بعینیت و ماهیت. نمیشه که یک چیزو ثابت کنیم بگیم انا دیگه نداره، من نداره، من دیگه یک کسی، یک ذاتیه، یک حقیقتیه. قال له السائل کیفیت هم داره؟ امام فرمود نه، کیفیت نداره، چون کیفیت مربوط به توصیف و احاطه است. حضرت فرمود کیفیت نه. چرا؟ چون کیفیت مربوط به توصیف و احاطه است. هر چیز، یعنی کیفیت، خدا کیفیت نه، یعنی کیفیت نماد وصف پذیر شدن و فهمیده شدن و مورد احاطه قرار گرفتنه. این خدا نداره. پس شما حق نداری بگی خدا کیفیت داره. ولیکن لابد من الخروج، امام میفهم ولی لابد دیم از این که خارج بشیم از جهت تعطیل و تشبیه. نباید خدا رو تعطیل کنیم، نباید تشبیه کنیم. بعد حضرت مثل این که الان توی این حدیث دو بار، الان این بار دومه، تعطیل رو معنا میکنن. تعطیل یعنی چی؟ لأن من نفاه فقط انکره. چرا باید خدا رو از تعطیل خارج کنیم؟ چون نفی خدا یعنی انکار خدا. تعطیل یعنی انکار، تعطیل یعنی انکار خدا، تعطیل یعنی نفی خدا، یعنی ابطال خدا، یعنی عدم بودن خدا. تعطیل یعنی این نمیشه. و دفع ربوبیتهی، تعطیل یعنی اصلا با ربوبیت خدا تو مدافعه کنی و ابطلهو و ابطالش کنی خدا رو. حالا اینو شما بدونید، من رو هرچی زیاد تاکید میگم یه چیزی داره در آینده، آثاری داره، چون معنای تعطیل چیه خیلی مهمه. تعطیل یعنی چی؟ بعضی اومدن تعطیل خودشون معنا کردن. خیلی عجیبه. بابا تعطیل معنا شده تو روایات. تعطیل معناش اینه. تعطیل یعنی انکار، یعنی ابطال، یعنی عدم. نه که آقا شما میگی ما از خدا هیچی نمیفهمیم، خدا رو تعطیل کردی. این دیگه چه معنی جای تعطیلیه؟ شما تعطیلی شدی. می‌خواستی تشبیه نشی، تعطیلی شدی. چرا تعطیلی شدم؟ چون میگی از خدا هیچی نمیفهمی. این تعطیلی که امیرالمومنین هم تعطیلیه، که امام صادق هم تعطیلیه. اون تعطیلی که نفی شده که تعطیل از توصیف نیست، تعطیل از فهم نیست، که اون که ثابته، که تعطیل از تعطیل، تعطیل از فهم خوبه، که تعطیل از وجوده، انکاره، ابطاله، که تعطیلش باطله. امام میفهمن لابد من الخروج من جهت تعطیل و تشبیه، چون تعطیل نفیه، انکار، دفع ربوبیت، ابطاله. و من شبهه او به غیره. و چرا باید از تشبیه خارج بشیم؟ چون هر کس خدا را تشبیه کند به غیر خدا، پس ثابت کرده از خدا را اثبته به صفت المخلوقین، اثبته ولی به صفت المخلوقین. این اثبات، اثبات مساوی با حده. سوال کرد گفت اثبت حدته از اثبته وجوده، اثبته به صفت المخلوقین المصنوعین. خب مخلوق مصنوع هم که مستحق ربوبیت نیست. ولیکن لابد من اثبات ان له کیفیتن، که در بعضی نسخه ها از ذاتون بلا کیفیه، که این درسته، لابد است از اثبات ذات بدون کیفیت. ذات بدون کیفیت رو باید ثابت کنیم. لا یستحق غیره، که هیچ کسی مستحق اون ذات نیست، مستحق اون حقیقت نیست، و هیچ کس باید شریک نمیتونه بشه و مورد احاطه قرار نمیگیره. ولا یعلم غیره، غیر خود خدا کسی به خدا علم پیدا نمیتواند بکنه، غیر از این که خدا هست. فقط علم یعنی که اون اشاره، اونم هستی که باز به اون نحوه هستی که ما میفهمیم نباشه. اینو فقط میتونیم بفهمیم. قال له السائل، آیا خدا یعاین الاشیا به نفسه؟ خدا خودش اشیا رو معاینه میکنه؟ قال هو عجل من ان یعاین الاشیا به مباشرته. خدا عجل از اینه که بیاد کنار یه شیعی بشینه اون شیع رو نگاش بکنه و معالجه بکنه خودش. خدا خودش بیاد مثلا اینو تکونش بده، تغییرش بده. چون این صفت مخلوقیه که لا تجیع الاشیاء له الا بالمباشره والمعالجه. مخلوقی که نیاز داره برای اینکه با کسی مباشرت کنه، معالجه کنه، نزدیک بره که ببینش، دور بشه نزدیک بشه، دست ببره تکونش بده، من اینا صفات مخلوقه. ولی خدا متعالی است، بلکه اراده و مشیت خدا نافذه است. خدا به اراده کار میکنه، به مشیت کار میکنه. ذات خدا با کسی مباشر نمیشود، فعال لما یشاء است، آنچه میخواهد انجام میدهد. این دیگه خیلی بحث سنگینی که الان اصلا نمیشه واردش بشیم، بحث رد میشیم. حدیث هفتم، سؤال ابو جعفر، امام باقر اسلام سوال شدن آیا جایز است گفته بشود خدا شیء است؟ امام فرمود بله، ولی به شرطی که یخرجه من الحدین، خدا رو خارج کنی از دو حد، دو تعریف، از دو مطلب خدا رو خارج کنی. یک، حد تعطیل و حد تشبیه. خدا رو از حد تعطیل خارج کنی، از حد تشبیه هم خارج کنی. و صلی الله علی محمد و آل محمد و لعنت الدائمه علی اعدائه اجمعین.